بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 298، یک شنبه 28/11/97.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. و در بحث عرفان در وادی عمل، بحث عمل رو مطرح کردیم، عمل مطلق و بعد از اون عمل خاص، که مباحثی گفته شد و در طول این دو سالی که درگیر بودیم، یکیش در مورد این که عملا این اعمال مطلق چه اعتقاد چه عمل با ما چه میکنه. اون بحث اول بود، گاه میشه نور، گاه میشه ظلمت، گاه آلودگی، چه اینا توضیح دادیم، عرض کرد. مسئله دوم گستره عمل بود، گستردگی عمل مطلق رو توضیح دادیم در بحث‌های قبل. بعد از اون رسیدیم عمل خاص در برابر اعتقاد چه نسبتی داره، و بعد از اون رسیدیم به امتیاز اعمال به ظاهر یکسان ولی به لحاظ روح و باطن از هم ممتازن و چه چیزهای موجب این میشه که یک عمل شرافت پیدا بکنه و مورد قبول خدا قرار بگیره و صعود کنه، اون تعابیری که تو متون دینی آمده. گفتیم از بحثی که از دیروز شروع کردیم، بحث جرح و تعدیل اعمال به لحاظ باطن بود. از اونجایی که بحث رو به شکل باطنی میبندیم، دیگه مشخصه که فضای عرفانی و سلوکی است، نه فضای عمومی که معمولا آشناییم. دیروز برای شروع ما از بحث مزاج شروع کردیم، مزاج مادی و مزاج معنوی رو، مزاج مادی و مزاج روحانی رو توضیح دادیم. بحث مزاج روحانی رو باز گفتیم، بافت اولیه، مزاج اولیه، مزاج ثانوی، اینها رو توضیح دادیم. برخی از دوستان گفتن این قسمت رو یک کمی بیشتر بیستید، حالا باشه من یه مقدار امروز میسم ولی بعدا دیگه بحثا رو باید سوق بدیم مثلا جر و تعدیل اعمال. خوبه که اینا رو هرچند بحث کنیم، کمکمون میکنه تصویر روشنتری از بحث داشته باشه. ما این در مورد طینت اولیه که گفتیم، بافت اولیه و طینت اولیه، مزاج اولیه انسان‌ها که مربوط به اعمال، مربوط به اراده و مربوط به کسبشان نیست ولی در این حال براشون حاصل هست، این رو یک کمی حالا باز بیشتر میخوام توضیح بدم که باید حالا اینجا تأملات خیلی زیادی باید بشه. انصافا یا بحثای مهمی است که ما باید بهش بپردازیم. ما که قراره حالا با افراد و ارواح افراد ارتباط برقرار، طبیب روحانی تلقی بشیم توی جامعه و کاری بکنیم، باید اینا همه شناخت پیدا بشه، درس گرفته بشه، جوانبش گفته بشه، دانسته بشه. این واقعیتی سالا ما جایی کمی داریم که این نوع بحثا رو مفصل گفته باشه، تیک پاره میگن ولی به صورت مفصل باید استاد بحثای جدی رو سامان داد و نیازم هست، نه اینکه یعنی چیز کمیه. درست مثل کسی که طبیب مادی تمام اعضا و جواره با تمام جزئیات میشینه میخونه، طبیب بدنی، طبیب مادی قراره بالاخره تمام اون چیزی که در اعضا و جواره است، تمام خصلت ها و رفتار هایی که توی این بدن هست همه رو میشینه میخونه. چرا؟ چون باید بدونه که وقتش میخواد طبابت بکنه، بدونه باید چیکار بکنه. اینا اینجا هم همینجوری، یعنی باید اینا رو واقعا کار کردی. اینجوری نیست که هیچ آدم ندونه و خالی و ذهن میاد برخورد میکنه و بعضی از موارد به صورت علم در نمیاد، تیک پاره هایی تو ذهنشه. اون تیک پاره ها هم بعضی موقع درسته، بعضی موقع هم نادرسته، هیچ چون به صورت علم در نیامد اون انسجام پیدا نشده که آدم بفهمه کجاش غلطه کجاش درسته. همش همینجور میخونه و میدونه و چات تیک پاره هست. ولی واقعا تو این زمینه هم باید برای اینکه کسی بخواد طبیب روحانی باشه و مردم ارتباط داشته باشه این خبر داشته باشه و هم به لحاظ فهم آیات و روایات فراوانی که تو این زمینه است واقعا اینها اصلا دیده نمیشه به دلیل اینکه هیچ اطلاعی نداریم تو این زمینه یا سای تعبدی پذیرفته میشه ولی بیش از این هاست. مثلا این حدیث رو که تو از بیان امام باقر هست تفسیرهای متعدد داره، یکی از تفسیرهای رسمی خیلی خوش همینه که الان عرض میکنم. امام باقر خطبه نماز جمعه رو که میخوند هر دو خطبه نماز جمعه آغازش این شکلی بود، یعنی نگاه کنید تو اصول کافی، نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، یه صحبت سیئات اعماله، یکی شرور انفس. تفسیرهای متعدد داره، دیگه تفسیر رسمیش اینه، شرور انفس آنی که در ما از آغاز بود، سیئات اعمال به دست خود ما، به قرینه مقابله اعمال با او به اصطلاح خصلت های زشتی که در ما نشسته، ویژگی‌هایی که از اول بوده بدون اینکه ما کاری کرده باشیم. سیئات اعمال به اصطلاح کاری است که ما می‌کنیم و بعداً خصلت هایی رو در ما ایجاد می‌کنیم. کسی که اینجوری مقارنه می‌کنه، سیئات اعمال هم میگه تو جان اثر می‌کنه، این رو اینجوری معنا می‌کنه که الان دارم. تفسیرهای دیگری هم داره، من می‌دونم میشم کرد، ولی این نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا، یه صحبت شر نفس، یه سیئات اعمال، اون چیزهایی که معمولا برای مشکل زاست، یکی شر نفس، یعنی درون ما یه شروری وجود داره، این شرور از آغاز، مثلا میبینید بچه از آغاز شهوتش سنگینه، غلیظه، از اول حسدش زیاده، از اول نمیدونم طمعش زیاده، حالا اینجوری شرور انفس، اینجور چیزها که از آغاز توش زیاده، از اول حالا در مقابل شرور انفس اون خیرات انفسه که مثلا میشه میگیم از اول جود و سخا داشته، از اول نمیدونم چه، این جور چیزا. الان شرور انفس که حضرت میفرماد نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، این دوگانه، خب این باید یه جوری حل بشه. این شرور انفس چیه؟ میگیم اگر سیئات اعمالم که در جان اثر میذاره، اونم شر نفس میاره، ولی حضرت که مقارنه کرده اون شرور انفس آغازین، شرور انفس آغازین چی؟ اون مزاج اولیه‌ای که کودک داره توش چیزهای خوابیده. و بعضی ها در عین این که مثلا دیدید طبعی داریم که به اصطلاح طبع دموی مزاج، نمیتونه یک جا بشینه، نمیگه اینجوری نیست، طبع بلغمی مزاج لخته، لخته زیاد تحرک اونجوری ند، ولی کنارش همین حرف هم میشه زد. تو تبایه روحانی ما هم بعضی از شرور انفاس خوابیده، مثلا میبینید یه شرارت ویژه‌ای توش هست، مثلا طمع عجیبه، شهوت عجیبه، یا هرچی که از حالا هرچی که بگید، این هم ما میگیم شرور انفاس، این از آغاز هست. خب این حضرت این بیان رو کرده، یا این تعبیر رو ببینید از امام صادق علیه السلام، ان الله عز وجل خلق المؤمن من طینة الجنه و خلق الكافر من طینة النار. اینا تفسیرهای خیلی مفصلی داره برای خودش، چند جور میشه تفسیر کرد. طینة مؤمن از بهشته، طینة جهنم از طینة کافر از جهنمه، دقت میکنه، از ناره. بهشت مثلا شما نگاه کنید در بهشت چی تعبیر میکنن، کی میتونه بهشت بره؟ مؤمنی که میخواد بره بهشت، اگر غل و کدورت نسبت به مؤمن دیگر دارن، اول غل و کدورت رو میگن بعد او رو میبرن بهشت. نگاه کنید تو قرآن، یعنی اول نزع کدورت میکنن، این غل و کدورت رو بر میدارن بعد او رو میبرن بهشت، یعنی چون جای بهشت جای غل و کدورت نیست، بهشت جایی نیست. بهش صفاست، پاکیست، طهارت، خوشیه، خوبه، نوره، بهاست، اینا اصل بهش. لذا این که گفته میشه مؤمن از طینت به اصطلاح بهشت آفریده شده چند معنا داره، یه معنای آغازین داره اینجا که اول همون مزاج اوله، یه معنای بعدی داره، نه اصلا مؤمن بعد از که عملم میکنه، کار خیر میکنه، بعدن تینتش بهشتی میشه. هر دو جور درسته ولی من اشارم الان این نیست. بعدش داره که حضرت اینجور اذا اراد الله عز وجل به عبد خیرا طیب روحه و جسده، هر وقت خدا خیر بنده بخواهد روح بنده و جسد بنده را، که حالا این روح و جسد رو بعدن شاید یه بحثی داشته باشم اشاره کنم، روح و جسد بنده رو پاک میکنه، طیبه، خوش میکنه، نیکو میکنه. خب این بشه چه میشه؟ پاک بشه. فلا یسمع شیئا من الخیر الا عرفه، هر امر خیر رو بهش عرضه میکنی احساس میکنه مناسبت داره و میپذیر. ولا یسمع شیئا من المنکر الا انکره، ولی هر چیز بدی رو بهش عرضه میکنی میگه نه این دیگه نه، این خلاف شرفه، نمیکنه. این که داره میگه به خاطر چیه؟ طیب روح و جسد، یعنی ما یک بحث روح داریم و پاکی روح و یک به اصطلاح پاکی بدن، این دوتا طیب روح و جسده که الان پاکی جسد و بعدم میرسیم. عرضم اینه باید بحث روح و جسد، شر روح و خوبی روح و شر به اصطلاح بدن و خوبی بدن رو باز مطرح کرد. عمدتا میخوام بگم این روایات رو اگر کسی بتونه از پسش بر بیاد به چیزهای اشاره داره از این دست که یک مزاجهای روحانی داریم، طیب روح و مزاج روحانی داریم، اون مزاج روحانی باید باشه که اگر مزاج روحانی خوش باشه، دیروز چی از کردیم؟ کلو یعملو علا شاکلته، برای حسب شاکله خود عمل میکنه. مزاج روحانی باشه اینجوری، فلا یسمع من الخیر الا عرفه، ولا یسمع شیئا من المنکر الا انکره، بافتش بهش اجازه نمیده، بافتش یعنی ساختار و شاکلهی که پیدا میکنه. خب حالا این را که عرض کردم میخواستم، تو شریعت از این دست بحث ها زیاده. تو بحث شریعت هیچ وقت دیدید مطالبی رو که در مورد الغاء نطفه گفته شده، دستوراتی که دادش همش این هاست، دستوراتی که داره، سبکی که مطرح میشه، نکته هایی که گفته میشه، مطالبی که میبینید در مورد مال گفته میشه، چی کار کنه، چه اینا همه قراره همین کار رو بکنه. حالا الان باشه این تو بعدن مر میخوام بگم در شریعت خیلی از این جور چیز هاست و طلبه که با تو این زمینه ها کار میکنه طبیعتا خیلی از اسرار شریعت رو میکنه. حالا بذارید بگذرم برسم به بحث مزاج و تینت اولیه، اصل مزاج روحانی که اشاره کردیم و اینها. مزاج اولیه، مزاج اولیه یه بحثی است، باز اینا رو عرض میکنم برای که بست بدم و الا لزومی نداشت ما اینا رو الان باز دوباره مطرح کنیم، میخواستیم به سرعت بگذاریم. مزاج اولیه، ببینید در بحث فطرت همه صاحب فطرتند، اینو به اصطلاح از قرآن فطرت الله التي فطر الناس عليها، همه صاحب فطرتند، ولی از مجموعه اون چیزی که در بحث فطرت آمده انسان خوب دقت کنه میبینه فطرت شدت و ضعف داره. یعنی چی؟ یعنی درسته که همه فطرت داره، ولی ضریب حضور فطرت، ضریب حضور فطرت خیلی فرق داره و ریشه داره در یک نکته کلان اصلی. دقت کنه چی عرض میکنم. فطرت کی قوی میشه؟ حالت تجردی روح قوی باشه. فطرت کی ضعیف میشه؟ حالت تعلقی روح زیاد بشه. اگر حالت تجردی روح، تنزه روح، یعنی به اصطلاح تعلق به این سوش، حالت تعلقی و تعلقیش کم باشه، تجردیش بیشتر باشه، اون فطرت قوی تری داره. لذا انبیا از همون آغاز همه چیز رو اذعان میکنند و میپذیرند و در خود دارند و بلکه به مفصلات همه علم دارند و علم الهامی شهودی اینا همش با این شکل دارند. از اول انبیا، شما توی رعیت حتما دیدید، مثلا در مورد آیت الله العظمى بهجت شنیدی از کودکی چجوری بوده، در مورد آیت الله العظمى بهادینی شنیدید، ببینید بپرسید جویا بشید تو اینا هست تو بحثش، از کودکی یا احوالی داشتن. فطرت اگه با هم بگید میگم جهت تجردش قوی بوده، خون قاعده کلی و ضابطه کلی بوده. هرچه درجه تجرد بیشتره، فطرت بیشتر شکوفاتره، فطرت واضحتر و شفافتره. هرچه درجه به اصطلاح تعلق بیشتره، این فطرت ضعیفتره، خفته‌تره، اندکتره، ولی همه دارن. اول که همه میان این تعلق رو بعدن پیدا میکنه، اون حالت تکونی که پیدا میشه، این روح دمیده میشه اونجا اونجا. از همونجا باید نگاه کرد که چجوریه. لذا ما میتونیم بگیم فطرت در انسان‌ها متفاوت، اصلش متفاوت، نه یعنی در اصل فطرت شریکن همه، شدت و ضعفش دارم عرض میکنم. لذا بعضی از فطرت‌ها بینات فطرت رو میفهمند، ولی بعضی از فطرت‌ها تمام مفصلات رو که حتی برای خیلی‌ها مبهمه واضحه. در مورد انبیا خوب و بد همه امور رو میدونه به حسب فطرتشون. اون تعبیری که آمده که به اسلام بهشون وحی میکنیم فعل خیرات را، فعل خیرات رو ما بهشون وحی میکنیم، یعنی میدونن. ولی بعضی ها نه، اصلا باید انقدر بگذره تا دازه بفهمه. حالا همینم باعث میشه حتی کسی که فطرت ضعیفی داره اگر اعمال قوی انجام بده، اعمال خوشی انجام بده، اعمال خوبی، بعدم میدون فطرت شکوفا میشه، اتفاقا میشه به عنوان فطرت خیلی شفاف. قبلش اینجور شفاف نبود. یعنی باز ما میتونیم فطرت رو دست بزنیم، فطرت رو میتونیم قوی تر کنیم، یا فطرت رو میتونیم خفته تر کنیم. این شدت و ضعف فطرت رو هر کی قبول میکنه یعنی مزاج روحانی متعدده. دقت کنه چی؟ انبیا، انبیا بله همشون فطرت شفاف دارن، ولی باز فطرت ها باز فرق داره. بله اون فضلنا بعضا نبینه بله علا بعض برای خوش بله، اصلا قاعده کلیه. یعنی این الان حتی تو انبیا هاش هم مطرح، ولی تو انبیا مفصلات فطرتی که ما میدونیم اینا رو میدونن. اما حالا فطرتی که بتونن به اون نهایت توحید درش نفته باشه، بعضی ما میدونید نه لزومی نداره، این مال مثلا اهل بیت، مال 14 تا معصومه، میتونیم بگیم آره این مشکلی نداره. قاعده کلی رو دقت میکنی چی از میکنم؟ به طبیعه دیگه الان ما بعضی از عالمان ربانی میبینیم اصلا از اول توحید براشون واضحه، شفافه، اصلا خیلی واضحه. همین رعیت ها بس من دارم بیان نمیم تو رعیت، اما از کودکی، از اول اول، و بدی ها براش بیانه. اینجوری هست، ما داریم توی حتی به اصطلاح رعیت دقت میکنید مشکلی نداره. ولی تو انبیا دیگه این یقینا اون سطحی که ما اسمشو میذاریم حالت اسمت تو انبیا راحت هست، از اول به اصطلاح این شکوفاست، از اول همه چیز پیداست. توی بیان اهل بیت نگاه کنید، از اول که به دنیا میان سر به سجده میذارن، چه این توضیحاتی که گهگاهی آمده، بینات، اینا بینات براشون واضحه. اینا حالا بحث فطرت که عرض کردم، میخواستم اینو بگم شدت و ضعف فطرت رو تو مطرح کردید. فطرت اون روح خداوندی است و اون روح خداوندی به حال خود میشه فطرت، به حسب تعلق میشه نفس. هرچه تعلقش کم میشه به حال خوده، به حال خود میشه چی؟ اون روح خداوندی، و اون میشه مزاج روحانی. بحث مزاج روحانی که گفته میشه، گفتیم مزاج روحانی متعدده، مزاجهای متعدد داریم، زیر سر اون شدت تعلق یا کمی تعلقه به این سو به این جهات. به حال خود، به همون شفافیت که بعضی موقع اونور قوی میشه، تأثیرات روی اینور میذاره که انشاءالله ما بعدن عرض میکنم، روی بدن هم میذاره. این قاعده رو دیدم تو بحثای صدرا بود، ما تو بحثای حکمت متعالیه داشتیم که تحقق فلسفه اسلامی در کار صدرا توضیح میدادیم، به این رسیدیم. اونجا عرض کردیم صدرا التفات داره این شدت و ضعف در فطرت را. تو بحثای شهید مطهری من دیدم ایشون اینجوری تعبیر کرد که بلقوه هست و آهسته آهسته بلفعل میشه، اینجوری توضیح داده تو. ولی تو بعضیا بلفعل از اول، دقت میکنه این رو میشه خیلی راحت به کسی این رو در بیاره ضابطه در آورد، یعنی راحت میتونه بفهمه معیار چیه که برای اینکه بگه مثلا مزاج روحانی عدل چیه، مزاج روحانی غیر عدل چیه، میشه به طبق این گفت. یعنی برمیگرده به حالت تجردی خودش، چقدر نگه داشته، چقدر از حالت تجردی خودش جدا شده. دقت می‌کنه این خیلی معیار خیلی صاف و بر اساس اون خیلی از چیزها رو میشه راحت سامان داد همه بحث‌های بعدی. حالا اینی که عرض کردیم در مورد فطرت، این از اول تو مزاج اولیه فرزند به این شکله، همون موقع که داره ولوج روح میشه و بلکه پیش از ولوج روح، اون مراحلی که طی میکنه، علقه و مزقه و اینا این مراحلی که طی میکنه، اینها همه زمینه سازه، به تعبیر دیگر اون پیشینه ولوج روح رو مشخص میکنه. ببینید چی عرض میکنم؟ یعنی اینجا که ولوج روح میشه که به حسب گفتیم فطرت مزاج که عرض کردیم شده ضعف، این شده ضعف از یک طرف ریشه داره در پیشینش. پیشینش یه نطفه و علقه و مزقه، اینجایی که قرار بشه تا 4 ماهگی که ولوج روح میشه، اینجا و اینجا چه تأثیراتی تأثیر میذاره عجیب و غریبه. نفس زمان، نفس مکان، نفس نمیدونم غذا، غذایی که مادر میخوره، نفس نمیدونم چه، تمام اینها اینجا اثر داره. یعنی این مرحله رو خیلی، نفس انعقاد نطفه، کیفیت انعقاد نطفه، اینا همه اثر داره در این ولوج روح. ولوج روحی که میخواد ببینید چه، لذا از دوستا حسن زده میفرمود نفخت و فیه من روحی از کانال پدر و مادر انجام میشه. با من میگه از کانال پدر و مادر با تمام مسائل پیشین. یک پدر بزرگی یک دعای خیلی نابی کرده، همون میتونه تو اینجا اثر بزن و معنا داره. حالا بر خوش توضیح میدم تفاعل بین عالم ارواح عالم ماده، این رو باید جدی. ما متاسفانه دیگه از بس این بحثا جمع شده، ما اصلا دیگه هیچ جا تو صحنه های علمی بحث های طبی اصلا اینا وجود نداره که ارواح مثلا تأثیر داشته باشن. اینا که دیگه شد خرافات و افسانه و اینا گذاشتیم کنار. من نمیگم خرافات دادم قبول کنه، مسلماتی وجود داره، ضوابطی وجود داره باید بهش توجه کرد، اینا نیومده در کار، ولی عملا تو بیانات اهل بیت به اینها اشاره میکنند. دقت میکنید؟ من میترسم بعضی از اینا رو آدم بگه، کسانی که پدر مادر میشنوه احساس وحشت میکنن. اینا وحشت نداره، ضوابط عالمه، ولی آدم باید خودش طبق عقلانیت، طبق شریعت اون چی که هست اجرا کنه، بقیه راحت خدا درست میکنه. در نمون من میترسم حالا این ضوابط آدم بگه یه دفعه خیال کنه چی شد، چی رو اینجوری در اومد، آدم میترسه نمیدونم چه، و بعد اوضاع رو به هم میریزه. لذا یه کمی دستم بسته است، حالا اگر بخوام بگم میترسم که مشکل ایجاد کنه. دقت میکنه؟ تا اینا رو که زیاد میگی طرف میترسه اینجوری نه، همون شریعت گفته، همون جوری که گفته اجرا کنید، اینجوری عمل کنید، اینجوری غذا بخورید، اینجوری نمیدونم چه باشه، شکلش حلالش باشه، نمیدونم ولد و زنا نباشه، اینجا هم چیزی که عرض کرد همینا اینا شرایط اینا باشه، ولی توش خیلی چیزها خوابیده و اثرش و آثاری که هست. نگاه کنید تو روایت، خدا به اسلام پاداش میدهد به ابنا به حسب آبا و اجداد. ببینید اینجوری، یعنی به ابنا پاداش میدهد، اگه اشتباه نکنم مجاز الابنا، این دیگه یادم نیست الان حدیث چجوریه، اینه مجاز الابنا، ابنا رو جزا میده به خاطر آبا و اجداد. اینا حتی اثر داره، یعنی اونها میاد به اضافه خیلی از امور وراثتی. آقا این وراثتی ها رو پی بگیرید. بذار من چند نمونه بگم واضح بشه. بنده دیدم پدر بزرگ شاعر، نوام شاعر شده، هیچ هم کار نکرده، هیچ، یعنی نگه، یعنی رفته خیلی کار کرده و شاعر شده، ذوق شعری مثلا انشاد اشعار موزون خیلی راحت. حالا مثل بنده باید خیلی زور بزنم، بازم معلوم نیست که درست در آوردم یا نه، ولی مثلشون وراثتی، این وراثت خیلی راحت، این به اصطلاح احوال نفسانی و احوال روحانی او منتقل میشه از طریق نطفه. اشهد انک کنت نورن فل اسلابش شامخه بل ارحام المتحره. یعنی حتی اینا هم اثر داره، این نمیشه هیچ کدوم اینا رو برداشت. ولی آقا تقاضا میکنم اینا هیچ کدومش نباید برای ما وسوسه و وسواس از این چیزا بیش بیاره. ما مسلمات و بیانات شریعت و عقل اجرا کنه، بقیه با خدا دیگه اصلا اینا رو کنم. ولی میخوام قواعد عالم رو باید فهمید دارم میگم. حالا اینه باز میگم، میخوام باز براتون واضح بشه، بذارید اجازه بدید، سخت نگیرید، فقط میخوام یه مثال هایی بزنم واضح بشه. در مورد حضرت موسی که تکوّن پیدا کرد، روح حضرت موسی و شد نبی الله برای خودش در یک امت، بحثای سر القدری وجود داره که میگن خب چرا خدا کاری کرد که فرعون مطلع بشه، حالا از طریق سحره یا خودش، که قرار حضرت موسی بیاد؟ چرا قرار حضرت موسی؟ خب میتونه اصلا جوری بکنه که حضرت موسی نیاد، یعنی تو ذهنش نیاد که از حضرت موسی میاد، اصلا قرار یه کاری بکنه که این شخص نفهمه، فرعون نفهمه، ولی کاری کرده فهمیده و شروع کرده به چی؟ کشتن فرزندان بنی اسرائیل، پسرهاشون رو کشتن. خب این اطلاع پیدا کرد، خب چرا خدا این کار رو کرد؟ آیون بحثای سر القدری میکن، میگم میدونی چی بود؟ حضرت موسی روحش تکوّن پیدا نمی کرد مگر اینکه استجماع همان باید میشد تا او میشد. استجماع همان به این شکل بود که باید این فرزندان کشته میشدن و این فرزندان به عنوان به اصطلاح نفوس مورد ظلم قرار گرفته، همتهای معنوی ماوراییشون باعث بشه که بتونه نور حضرت موسی تکوّن پیدا. یعنی باید نور از دی موسی می اومد، باید این قتل صورت می گرفت و این قتل هم باید گفته میشد تا او قتل صورت. پس به او گفتن، تا از به تعبیر اون گفتن برای این بود که از موسی بیاد. بحث سر القدری است. خب اینا تأثیرات، اینا رو تو بحث های فصوص ظاهرا ابن عربی هم اشاره می کنه، بحث های سر القدری. ولی چیه تأثیرات به اصطلاح ارواح بر روی به اصطلاح یک فرزندی که میخواد تکوّن پیدا کنه؟ گاهی حالا ما الان شهدا واقعا خیلی دارن کمک میکنن این انقلاب رو، حالا چه بدانیم چه ندانیم، خیلی دارن کمک میکنن، ارواحشون خیلی کمک میکنن، خودشون شهید شدن به مقامات رسیدن، ولی دستگیری هم خوب میکنن، تدبیر هم خوب میکنن، خیلی حمایت میکنن. درست مثل ملائکه که در قرآن آمده، ملائکه برای مؤمنین شروع میکنن به استغفار، اونا که تو عرشند، حول عرشند و در عرشند چیکار میکنن؟ به اصطلاح یستغفرون، برای کی؟ برای مؤمنان. یعنی اونا همت میدن، اول بالتر داره همت میده اینجوریه. این همت ها و تأثیرات ارواح، حالا من تأثیرات ارواح رو گفتم، متاسفانه ما الان دستمون خیلی خالی شده. یک دوره علم کیمیا بود، آقا اینا رو میگم یه دفعه چیز نکنید و ازش بحثای دیگر نفهمید، و من اصل قاعده بحث علم کیمیا رو میخوام براتون توضیح بدم. یه دوره که بحث علم کیمیا بود، ترکیبات مادی بود، اما ترکیبات مادی صرف نبود، ترکیبات و تفاعل امور مادی و معنوی با هم بود. الان هم تو نظام عالم اثر داره. حالا شما تو ترکیب شیمیایی بکنید اثر داشته میشه، ترکیب شیمیایی مادی هم میتونه اثر داشته باشه، میتونه یه ترکیبات بکنید شیمیایی به واسه معنوی رو با هم قاطی کنید بشه و اثر داشته باشه. واقعا اینجوری نه، نه یعنی فقط اینه، ما میدونیم تأثیرات عوالم بر عوالم دیگر چیه، ما میفهمیم دیگه، میفهمیم مثلا ارواح میتونن چه اثرهایی بذارن. ما بعضی موقع دیدیم مثلا برخی از ارواح چه کردن تو این نشأه و چه کار دارن میکنن و چه تأثیراتی میذارن، ما اینا رو میفهمیم. همونجا عوالم دیگه هم اینجوری، اصل کیمیایی که قدیم بود که بعد جمعش کردن الان شده شیمی، شیمی فقط داره تفاعل مادی رو بررسی میکنه، ولی اونها افزون بر تفاعل مادی، تفاعل مادی مجرد رو هم با هم آمیخته داشتن، یعنی حقایق ماورایی که میتونن تأثیر داشته تو عالم و مزاج پدید می آوردند. دقت میکنید مزاج الان هم تو برخی از دستورات مثلا میگن فلان چیز رو در فلان جا بگذار در فلان شرایط تا تأثیرات چه بشود، تو توضیحاتی هست نگاه کنید. اینها رو ما الان جمع کردیم متاسفانه و الان کیمیا این نیست، ولی کیمیا حقیقتش این بود و این معناش میدونی چیه؟ یعنی فقط عالم تجربی نبود، عالم معنوی و تجربی بود با هم آمیخته میکرد. من که فقط در این سطح باشم، در سطح ماده باشم، عالم تجربی میشم، فقط میگم اینا چجوری با هم تفاعل میکنند و چه نتیجه میده، چه ترکیب شیمیایی جدید پدید میاد. ولی من اگر عالم عالم معنا هم باشم، عالم ماده هم باشم، بعد ببینم اونا چجوری اثر میکنن و اینم چجوری اثر میکنن، بعد از یک مزاج بسازم خیلی راحت میشه. این هم توضیح داد، یعنی سخت نیست. لذا دستوراتی که گاهی میآید، مثلا باید هنگام القای نطفه ذکر باشه. چرا؟ چه تأثیری داره؟ ما نمیدونیم چه خبره، فقط میدونیم هست اینجوری. ولی بعضی آقایون خیلی خوش توضیح میدن که اصلا چه میشه و چه اثراتی میذاره. حالا خواستم اینو بگم، اون چه از دستورات شریعت میبینید در واقع خیلی از اسرار پشت صحنه است، نه یک جمع میکانیکی است. حالا یه چیزای خوب مثلا معنوی رو با ماده قاطی کنید، با امور مادی هم قاطی کنید، نه، واقعا اثر داره، واقعا اصلا کدگذاری میشه تو نطفه. دقت میکنید؟ خلق اصلا ما خودمون الان میبینیم دیگه، بعضی از بچه‌ها از همون کودکی خلق پدر رو داره بدون اینکه حتی پدر رو ببینه، یعنی مثلا پدرش به رحمت خدا رفت، پدر مرحوم شده، اصلا میبینیم خلق پدر رو داره. چجوری کدگذاری شده؟ خلق نسبت صورت و چهره نیست که میگیم آقا شبیه پدر شده. خب این به لحاظ مادی، من دارم میگم خلقش، دقت میکنه، رفتارش، منشش مثل پدره. و این چیزا عجیب و غریب نیست، این وجود داره، اینا کدگذاری میشه توی نطفه، توی مثلا این ما میگیم مزاج اولیه رو این دسته از امور پدید میاره. خواستم اینو بگم، اون چه در علم کیمیا گفته میشه یک بیان نظاممند علمی تفاعل بین معنا و ماده است، امتزاج مادی و معنوی. اینو دیدم آقای هانری کوربن متوجه شد، خیلی خوش تو یک کتابی من دیدم آقای هانری کوربن هم متوجه این معنا هست، خیلی خوب تونست کیمیای قدیم رو بفهمه. یعنی به تعبیر دیگه کسی بدون آقای عالم ماورایی هست، بله، علم جدید الان ماورا رو اصلا حذف میکنه، وجود نداره براش، یا میگه نیست یا میگه وجود نداره، من نمیدونم، میذاره کنار. ولی قدیم اینجوری بود. همین نیوتنی که شما الان ازش میخونید، این نیوتن خودش دست داشت اونها، اون امور هم دست داشته. بعدها در لای جرز دیواری که نیوتن اونایی که نوشته بود اونجا گذاشتن در آوردن، دیدن همین حرفا داره، از این حرفایی که ما به عنوان افسانه میشناسیم. حالا دست ما دادن، ما اینجوری میگیم، ولی نیوتن خودش اینا رو قائل بود و استفاده میکرد و نوشت و گذاشت تو لای جرز دیوارش، نه اینکه نباشه. یعنی حالا من کاری ندارم نیوتن مگه انجام بده یا نده، کاری بر ما حل نمیکنه. میخوام بگم یعنی اینجوری نیست، با تفاعل ها اثر داره، عوالم اثر داره، فقط باید یاد گرفت این عوالم چگونه اثر میکنه. عالمانه همونجوری که عالم علم تجربی این تفاعل ها رو به تجربه میاره، اونم باید بیاره در کار. آیون خیلی راحت با دسته ای از به اصطلاح کارها مدد میگیرن از ملک و ملک رو میان در کار و اثر میذارن، حتی تو دارو اثر میذارن، دارویی که پدید میارن. حتما این رو شما مکرر شنیدید، مثلا طرف یه آبی رو دم میزد و راحت طرف رو به اصطلاح از اون بیماری نجات میداد. بنده خودم دیدم، بنده خودم شنیدم اینو که راحت با همین دم زدن، با همین به اصطلاح نفس گرمش این آب رو یه شکل دیگر کرده و اثر گذاشت. این بعضی از این آقایون میگن این به اصطلاح این خرمایی که دارم بهت میدم توش هزار نمیدونم قول هو الله خونده شده، مثلا از این حرفا که گفته میشه، اینا تأثیراتش که گذاشته میشه توی ماده، یعنی مادهش با معنویت همراه شده. گرچه آقا ما اینا رو میگیم، میدونم دست نااهل بیفته همین فایل صوتی، من میدونم الان بعدا میگه که این خرافات گرفت قاطی کرده، نه آقا خرافات نیست، واقعیت. فقط واقعیت ها را کی باید بگه؟ هر کی میاد تو این زمین نظر میده؟ نه، همون عالم تجربی که میاد اینجا باید کار تجربی درست حساب بگم، اونجا هم باید از نظر روحی معنوی قوی باشه، بدونه، ببینه، بیابه، ارتباطا رو بفهمه، طبق اون عمل کنه. مزاج روحانی به صورت کد در این قرار میگیره، ولی اثرهای روحانی است که تو خود این نطفه قرار میگیره، تو این علقه قرار میگیره، تو این مزقه قرار میگیره. دقت کنید چی عرض میکنم. نوع دعایی که یک عالم ربانی میکنه اثر میکنه. حالا چجوری اثر میکنه؟ دعای خودش به نفس قدرت خودش انجام میده، میتونه همونجور که اعمال میکنه یک عالم ربانی میتونه یک کاری رو بکنه، یه چیزی رو برداره از یه جای دیگه بذاره بدون که دست تکون داده باشه، بدون که دستی حرکت داده باشه، ولی در این حال کار رو انجام داده به شکل همت قویه ایشون، میتونه خودش هم بیاد تأثیر بذاره که یکی از اینا آب برداشتیم برو درست شد. این میتونه باشه. میتونم چی باشه؟ دعای ایشون جوری باشه که عوالم رو تأثیر بذاره، که اون عوالم تأثیر بذارن در این. میتونه. یعنی چیز سخته نیست این تاثیر گذاشت. ولی حالا تا این آمد باید گفت این مزاج روحانی با عوامل متعدد، خود نیت پدر و مادر، خصلت‌های پدر و مادر، به اصطلاح دعاهای پیشین، نمیدونم نسل و به اصطلاح عوالم پیشین، اصلا بعضی از نسل هاست نسل توحیده، نه به خاطر اینکه مثلا چی کنه، نه اصلا تو ژنتیک اینها قرار میگیره. دقت کن چی از میکنم، توحید قرار میگیره، توحید توشون قویه، جهت قوت داره. درست مثل شاعر که عرض کردم، میبینی پدر بزرگ شاعر، نوام شاعر شده بدون هیچ دلیل، هیچ کاری هم نگرده، شاعره، قدرت شعری داره، ذوق و غریزه داره، همینجوری منتقل میشه اینجوری. دقت کن. پس ما تو متاسفانه تو بحث‌های ژنتیک عمدتاً کدهای، گرچه الان بعضیا میگن کدهای اخلاقی هم هست به شکل رفتار معنا میکنن، ولی نه به شکل روحی میخوام معنا کنم، کدهای روحی توی نطفه هست، تو بسا علقه هست، تو مزغه هست، این موقعی که القای رومچه بر اساس این هست. اصلا شریعت تمام دستوراتش برای اینکه این پیشینه رو درست کنه، که این موقعی که القای مثل روح میشه، نفخت و فیهم روحی میشه، جواب بده. دقت کنید، روح پاکیزه تر. به تعبیر دیگر روح خداوندی به حسب این بدن روح خداوندی. اونا که بحث جسمانی رو دوست روح البقا رو خوندن میتونن خیلی خوش بفهمن چجوری دل این ماده باید روح پدید بیاد و روح مناسب او پدید بیاد. بافت ویژه میخواد، غذای ویژه میخواد، تمام اینا باید در نظر بگیرید. مادری که اگر حرام خورده باشه تأثیر داره روی این، پدری که داره حرام میخوره تأثیر داره روی این. دقت کنید چی از میکنم اینا اینجوری، و خلق او اثر داره. ولی آقا تقاضا میکنه اینها به وسواس تبدیل نشه، قواعدیست بدونیم بقیه رو با خدا، همون حد اقلش اینه، خدای تو خود اصلاح کن، ما که نمیدونیم، خودش درست کنه. ولی تقاضا میکنم اینا ازش حساسیت های دیگری که بعضیا پیدا میکنن بی خوده، اینا رو بذارید کنار. و نوعا هم اساس اینه که معمولا در مسیر صلاست. من اینا رو میگم میترسم یه دفعه بعدا برای افراد وسواس بیاره، اینا نه، همونی که شریعت میگه همونجور، ولی دستورات شریعت رو اجرا کنیم. اونایی که به اسم مستحب شنیدید، نمیدونم چی، هر چقدر میتونه اجرا کنید تاثیر داره در فرزند، بعدها هم تأثیر داره. چرا بعدش که مادر داره شیر میده تأثیر داره. نگاه کنید تو روایات میگن که مادر مرضعی که میخواد براش بگیرید که بخواد به اصطلاح شیر بده به این فرزند، مواظب باشید این مادر رضایی، این مادر رضایی بد اخلاق نباشه، اگه بد اخلاق باشه از طریق شیر بد اخلاقی منتقل میشه. دقیقا مهم تو روایات نگاه کنید، بد اخلاق نباشه اینی که شیر میده. قدیم، الان که مادر رضایی خیلی کم شده، ولی قدیم خیلی بود، و فرزندی که داشت شیر میده یه نفر دیگه میگفت آقا مواظب باشه اون بد اخلاق نباشه، بد اخلاقیش منتقل میشه از طریق شیر، تو روایات هم آمده. و تعبیر میکردن شما میخواد همسر بگیرید، صرف زیبایی رو نگاه نکنید، اخلاقش رو نگاه کنید، اگه بد اخلاق باشه بعد فرزند منتقل میشه. نگاه کنید چه از میکنم اینا رو، این توضیحاتی که در شریعت آمده همش بر البته، و خدا فضلش گاه بسیار، گاهی تمام این عوامل به یک عامل همه حذف میشه، اینو بدونید. حالا برای ما واضح نیست، میتونه تمام این عواملی که عرض کردم با یک عامل حذف بشه، اصلا تبدیل بشه به چیز دیگر، یعنی اون عامل میشه قاهر. ما نمیدونیم ولی خدا میدونه که چه عاملی قاهره، تاکید میکنم یه دفعه، و این باعث میشه آدم امیدواره و فضل خدا بسیاره و آدم از خدا بخواد. دقت میکنه بنده خدایی، حالا آدم پدر مادر رو که نگاه بکنه میگه آدم مؤمن عادی، ولی این فرزند اصلا میشه از اول ارتباط با ارواح داشت، فرزند که هیچ، پدر مادر عادی، فرزند ارتباط با ارواح چی جور از عوالم خبر میده، آدم شاخ در میاره. حالا خدا چه کرده، چه عاملی توش گذاشته که بیچک در اومده، خدا خودش بهتر میدونه چی باعث شده. نمیدونه، گفت که بنده خدا، میگه پدر مادر خوب، پدر بزرگم خوب، پدر مادر بزرگم خوب، مذهبی مدعیان، ولی یه دفعه فرضاً یه چیز دیگه شده. فضل خدا بسیاره، ولی این هم هست که میگن شما از خدا بخواید که به شما، آیا دوست نداره صاحب فرزند بشید که خدا با قول لا اله الا الله، با قول لا اله الا الله او زمین رو سنگین کنه؟ نمیخواید، اصلا به این امید که یه نفری بیاد که با قول لا اله، حالا آیت الله العظمى بهجت پدرش همینقدر که شنیده بود، حالا نشنیده بودم، اگه همینقدر فرزند بیاد که بشه مثل آیت الله العظما بهجت، زمین سنگین میکنه با قول الله، تشویق میشن به فرزند آوری و فرزندم امیدوار باشه. و اینجا بعضی ما میگن گاهی خواسته پدر مادر خیلی موثره، به جان به حقیقت بخواد خدا بی برکت نمیذاره. باز هستم چه از میخوام، میخواستم اینو بگم، اگر احیانا این عوامل متعدد گفتیم، گاهی یه عامل که عامل غالب میشه اصلا برای ما واضح نیست چیه، ولی خودش اثرش میکنه. و اینجاست که از خدا آدم باید طلب کنه بخواد، و بعد میخوادم فرزند بگه عالم ربانی میخوام، اونی که با قول لا اله الا الله زمین رو سنگین کنه. دقت کنید چی عرض میکنم، نیت مادر حضرت مریم چی بود؟ میخوام کسی باشه که این به اصطلاح در معبد خدمت کنه. اون ما میدید معبد خدمت کردن مال کی بود؟ مال کسی بود که از نظر معنوی روحی انقدر قوی که بی نظیر در کل منطقه و لذا میشد خادم معبد. یعنی من کسی میخوام که از نظر روحی منه. و بعد خدا فرمود که او خواست و اون خادم معبد هم باید پسر می بود، ولی اونشون که از ده مریم شد و پسر نبود، و لیس از ذکر و کل انسا، قرآن نگاه کنید. و بعد تعبیر چیه؟ انبت ها نباتن حسنا. و کاری کرده که از دامن او الان 20 قرن 21 قرن است که تحت تأثیر اون نیت. نیت خوش آدم بکنه تو مسائل صاحب فرزند شدن، از خدا بخواد که عالم ربانی بده، بقیهشو به خدا بسپاره. حالا ببخشید من دیگه کمی از بحث در رفتم. پس چی؟ چه تأثیری داره مزاج اولیه زیر سر تفاعل حقایق معنوی مادیه؟ و این تفاعل حقایق معنوی مادی هم از کانال پدر و مادر داره انجام میشه این مسئله، و تمام اونش که شریعت میگه رو اجرا کنن تا ولوج روح که میخواد بشه روح پاکتر. روح پاکتر زیر سر مزاج مادی پاکتری است که وجود داره، یعنی اون علقه و مزغی که مراحل طی کرده تا اینجا رسیده که ولوج روح بشه. این خیلی مهمه، این مرحله اول. البته بعدش هم مهمه، طبیعتا در شکم مادر چقدر مادر باید مواظب، بعدش هم شیر دادن همینجور، بعد ایام کودکی همینجور، تا بعدا بقیه دیگه از ایام بلوغ به بعد دیگه مال خودش است و به حسب اعمال خودش باشه. باز هستم چه از مون اینا که شریعت الان میگه به ما دستور میده، در حقیقت اصلاح نفوسه. اونجا دستوراتی که میده که به اصطلاح اصلاح نفوذه، یعنی شما بیاید نفس های بهتر گزینش، درست مثل که آدم میره بهترین بعض رو انتخاب میکنه، این بهترین بعض رو پدید بیاره. واضح است هم چه از این دستورات شریعت. ببخشید کمی اینجا زیاد ایستادم، خواستم اون مرحله بحث های چیز رو. خب حالا که این شد مزاج قبلی که بر اساس این چه که عرض کردیم شریعت گفته بر اساس تفاعل مادی و معنوی و همش هم به صورت کد در میاد، اون روحی که در میده میشه شدت و ضعف پیدا میکنه، و شدت و ضعف مزاج های متعدد ضعف تا پیدا میکنه. یعنی بدونید یه دسته خلل های مزاجی داره، شدت پیدا کنه نشون میده یه دسته نورهای مزاجی داره. دقت کنید هم میگه عرض کردم، یعنی شدت و ضعف تعلق به خاک و به بدن. خب حالا اینی که عرض کردم در واقع بر اساس اون میشه خب مزاج اولیه متفاوت. از اون بعد صحبت مزاج ثانوی میشه. مزاج ثانوی چیه؟ مزاج ثانوی زیر سر به اصطلاح اعمال ماست. اینی که عرض کردم، یه نکته دیگر رو باز اینجا عرض کنم، حالا که وقت داریم من دوستان نکته باید درست کنم بهتون عرض بکنم. تأثیرات متقابل مزاج روحانی و مادی است که کمی اینجا ما بیستیم مهمه از یه جهاتی، گرچه الان مربوط به بحث ما نیست، چون الان بابش رو باز کردیم این رو بهش بگیم. ببینید حتما اینها رو دیدید، بعضی غذاها شهوت رو زیاد میکنن، بعضی غذاها حسد رو زیاد میکنن، بعضی از غذاها به اصطلاح طمع رو زیاد میکنه، بعضی غذاها گفتن دل رو جلا میده، انار نمیدونم چه گفتن، نگاه کن تو روایت اهل بیت. اینا همه تأثیرات متقابل مزاج روحانی و مادی است. بله غذاهای به اصطلاح اعمال نفوس و اعمال به اصطلاح القاءات معنوی هم توش شده باشه که اثر داره. به جا من دارم از غذای عادی که ما مثلا صحبت چی میکنیم، انار، صحبت چی میکنیم مثلا بعضی از غذاها، حتما خودتون دیدید بعضی غذاها میخواید تب خاکی میشه، پرخوابی مثلا زیاد خواب میاد و خواب به اصطلاح کدر، خوابی که آدم رو به چسبونده بزنین، میبینید حتما تجربه شو کردید به خود میگه که اگه آدم نمیدونه مثلا یه غذایی رو میخوره، ماست رو نمیدونم یه شکلی میخوره، بعد ببینه تأثیرات خاص، البته به اثر تبایع فرق داره، به اثر افراد و تبایع، ولی اینا رو تبدیل میکنن غذا اثر میذاره در خلق و روحیات. دلیلش میدونی چیه؟ غذاها تعلق رو زیاد میکنن یا تعلق رو کم میکنن، یا زمینه رو برای تعلق خاکی ایجاد میکنن یا زمینه رو برای تعلق خاکی رو ایجاد بکنه اون جهت فطری ضعیف میشه، تعلق خاکی رو کم کنه اون جهت روحی قوی میشه. این یادتون باشه، این معیار خیلی چیز واضحیه. لذا غذای مثلا میگم غذای سنگین نخورید، غذای سبک بخورید. چرا؟ شما حتما کار درسی کردید، غذای سنگین میخورید اصلا میخواید درس بخونید چی جوریه؟ نمیشه خون دیگه. گفت که تمام همت نفس اینه که غذا رو چیکار کنه، به اصطلاح از چاره کنه، این غذا رو حذف کنه، دیگه خون کمتر به مغز میرسونه و طبیعتا کار به اصطلاح فکری کمتر میتونه بکنه. نیست مگه اینا نمیگه؟ یعنی تعلقات، این به حسب ظاهرشه ولی به حسب باطن تعلق، تعلق، پرخوابی، پرخوری، اینها میبینی تأثیر داره، تب رو خاکی میکنه و بعضی از امور خاص رو خوردن تأثیرات این شکلی داره. البته به حسب تبایع فرق داره، به حسب افراد فرق داره، اونا پابرجمه اونا الان کن، ولی این همچی چیزی میشه گفت. در مورد انار توضیحاتی آمده در روایات، نگاه کنید اونا همه به خاطر اینه که تعلقات رو کم میکنه. میخواستم تأثیر متقابل اینها رو عرض کنم. این یک نکته. یه نکته دیگر حالا باز که میتونه کمک بکنه، بعضی از کارهای روحی که شخص میکنه تأثیراتی میذاره. من یه نمونه ای رو بگم، بنده خدایی بود، مادرش اگه بخوام بگم مثلا آدم عادی بود، حالا یه کمی اعتقادات خوبی هم داشت ولی ما آدم عادی بود، زیاد مثلا مذهبی آنچنانی هم نه. نمیدونم چه چیزی باعث شد که ایشون صلوات زیاد داشت و ایام بارداری خیلی زیاد. میگفت که حالا بعدها به فرزندش گفته بود شاید از 30,000 و 40,000 هم گذشت ایام بارداری. این فرزند محیط خانوادهش محیط مذهبی خاصی هم نبود، ولی دسته فهمهای معنوی عجیب و غریب داشت که نمیدونست از کجاست، اصلا هم نمیدونست. بعدن که پی گرفت، مادر گفت که من تو ایام حمل همیشه داشتم صلوات میفرست، این صلوات اثر داشت. آقا اینا یه دفعه باعث نشه یه دفعه خانوما رو فشار بیارید، نمیدونم صلوات بفرست. اون رو هر کس به طبع خودش، اینا من قصدم این نیست که یکی باید فشار بیاره، میخوام اون فضا رو روشن کنم. تأثیر امور معنوی در نطفه، در جنین، در به اصطلاح القاء روح، در مراحل بعدی. واضح استم چه از مو. حالا باز یه نمونه دیگر بگم، مادری بود، اینا رو میگم باز وسواس ایجاد نکنه، فقط باید فکر خیلی عاقلانه ای بشه. مادری بود تشویش زیاد داشت، فرزند که به دنیا اومد سراسر تشویش، تشویش زیاد داشت. تشویش امر روحیه و تأثیرات، این تأثیرات راحت توی بدن تأثیراتی میذاره، به تعبیری اون اصلا نوع امداد به فرزند، خونی که میده تغییر میده، این خون، خون مادر که باید به فرزند بشه به عنوان غذای فرزند، این خون مادر تشویش توش هست. حالا هر جور میخواید توضیح بدید بدید، بعضی ها سراسر این رو مادی میکنن بکنن، هر جور میکنید بکنن، ولی عملا نتیجهش اینه. یعنی ما میگیم تأثیرات روح بر بدن. و حالا همین تأثیرات روح و بدن و مزاج گفتید، حتی بعدها گاهی مزاج روحانی قوی شد قوی شد قوی شد، بدن را مثل خود میکنه. همچنان که بدن زیاد غلیظ بشه در غلظت بدنی و مادی بیدن، روح رو تأثیر میذاره، برعکس هم هست. در مورد معراج جسمانی شنیدید؟ این آیون عرفا بحثایی دارن، آیون حکما صدرا داره اینا. معراج جسمانی رسول الله که با بدنش به عوالم رفت، میگن روح از بس قوی بود بدن رو به شکل خود در آورد. دسته از احکام که در مورد بدن ائمه آمده زیر سر اون روح قویشون، اصلا روح بدن رو مثل خود بود. آیون تو بحث به اصطلاح تیل از این رو توضیح دادن، بعضی از موارد شخص روحش قوی میشه، بدنش مناسب روحش میشه و روح که میتونه راحت به این ورون ورون بدنش هم میره. یعنی به شکل بدن، به تعبیر بدنش روحانی میشه. تو روایات تینت نگاه کنه، اهل بیت میگن هم قلوب ما از بهشت هم بدن ما از بهشت. نگاه کنید اینا رو، هم قلوب ما هم بدن ما از بهشت. دقت کنید چه عرض میکنه. قوت روح تأثیر میذاره روی بدن. تو قرآن چی اومده؟ ثم تلین و جلود هم و قلوب هم الى ذکر الله. خب قلب الى ذکر الله نرم شد درست، اما پوست نرم شد یعنی چی؟ بله پوست هم نرم میشه. و گاهی میبینید لطافت روح خودش کشونده به بدن، بدن هم لطیف شده. و برعکسش هم هست، گاهی به حد این روح تعلق خاکیش زیاده، این بدن رو بیشتر رسیده، اصلا روحش رو خاکی کرد، روح خاکی شد. اینا رو ما میگیم تأثیرات متقابل روح و بدن، مزاج روحانی و مزاج مادی. مزاج مادی و مزاج مادی از یک جهت توش تمام کدهای روحانی هست، اون مرحله اول گفت، و بعد آهسته آهسته این روح که پدید آمده بر اساس همین مزاج. و بعد مزاج مادی رو اگر کسی با دقت ویژه‌ای خوش تربیت کنه، زمینه‌ساز مزاج روحانی خوشه. دقت می‌کنید؟ یک فلسفه روزی که به ما یاد دادن، روزه ماه رمضان که به ما یاد دادن، شریعت به ما یاد داده اینه که یک نحوه تعلق کم بشه، این بدن از این مثل گیروگور در بیاد، در بیاد تا او بره بالا. و ما خودمون هم می‌بینیم ماه رمضان چقدر تعلقات ما کم شده. دقت می‌کنید؟ البته قرار نیست همیشه، ولی کلا قاعده رو میخوام بگم. اینا یه دستوراتی است که یک رابطه است بین روح و بدن، و این اتفاقا احتیاج داره به یک علم ویژه جدی کار بکنه تو اینجا. من رو فقط به عنوان طرحش گفتم کار جدی بکنن، و حتی بتونن تقریرهای فنی فلسفی حتی مادی ازش داشته باشن. خب دیگه همینقدر باشه. پس ترابطش هم فعل جمله گفتیم، اجالتا مزاج روحانی و مزاج مادی گویا یکی‌اند و دو پله، گویا یکی‌اند و دو پله، و از یک جهت نجداست. یعنی به تعبیری مثل که این رفته تو اون، اون رفته تو این، اینجوری اینجوری گره هم خوردن. با بحث‌های صدرایی نفس خیلی راحت میشه توضیح داد که نفس در مرحله بدنی میاد، مرحله نازلشه. اون جهت نفسی اگر قوی شد میاد تو مرحله نازلشو میده. مرحله نازله زمینه ساز مرحله بعدی است، و لذا شرایط و محیط دیگه است. این زمینه بد باشه روح هم بد میشه. دقت میکنید اینجا خیلی راحت میشه با اون بحث های صدرایی توضیح داد، و اگر کسی این طرح رو داشته باشه خیلی راحت میتونه بحث های مزاج روحانی و مزاج مادی و گره به هم میخوره و تعلقات به هم دارند و ارتباطی با هم دارند و چجوری میشه از یکی پل زد به دیگری و چجوری میشه از یکی مدد گرفت برای دیگری، همه اینها رو میشه توضیح داد و باید بعدم به صورت یک علم در بیاد و فکار علمی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چی شده زفه؟
این خب گاهی به اثر زمان و اعمال بعدی خراب میشه، خب تو انبیا که و سلسله انبیا که این نموده.
نه دیگه.
بعد پیشینه یعنی که حضرت آدم نمیشه.
بله.
یا بعد بگیم حضرت آدم توی اوج فلسله بوده، یا این که خب بقیه هم مصابه میشن دیگه. یا بگیم نه این اصلا به حسب اولیه یه نقطه مثلا مشخصی داره امیای بعدی هی اینو بالاتر می‌بردن.
نه نه اصلا اینجوری نیست. مزاج اولیه حضرت آدم که خب گفته شده گل آدم سرشته شده شکل تولدی یا نتولدی هم که مشخص نیست. در این حال حضرت آدم اوج نیست اما اولاز مزاجی
چه
تو سوال اونجا آمده همونجا در عالم زر زر هم حالا خودش بحث داره. زر یکی از بحث هایی که بعضی از آقایون دارن زر همان کده هاییست که تو تک تک اینها از اول هم وجود دارد. بخش یک بحث های جدی داره که متاسفانه هم تو علم ژنتیک هم بهش نمید تو بیان اهل بیت وجود داره. اگر اون رو کسی درست کنه از اول نگاه کرد نور مشابهت هم معصوم و وقتی دیده بود دید عجیبه زر آنم زر رو اون میساق میگیره یعنی بحث ذرات
تعیون فانی میگیره
بعضی رو بردن بالا بعضی رو آقایی مثل حضرت الله بودی شاهدی میزنه به ذرات سلول های اصلی که در بحث ژنتیک مطرحه که این سلول تک سلولی است که بعدا همه از اون وقت پدید میاد تکثیر میشه
نمیخوره
آخه این زیادی داره و بعد میگه زبان اهل بیت زبان ویژست
ما یه روح خداوند داریم که تو همه یعنی
روح گرس کردن به حسب مزاج داده میشه.
نه خب اون مزاجی که خب با حضرت آدم که پیشینه نداشته
از اون یه سری گله آدم رو سرشتن دیگه تولدیه نیست که تولدیه از کردن گله گله که سرشتن دیگه همین دیگه قرار نیست چیز دیگه
این همون گله نقصان داشته
بله بله کامل به معنی که به نور اهل بیت برسه نیست بله.
خب چرا این گله این که این چیز حالا یختم ما یه عملی انجام دادیم یه مشکل وگرنه چرا باید تو اولی مرحله این گل نقص
مزاج اولیه که همه مون داریم که بدون اراده ماستی این ها حضرت آدم هم به شرعه این زن چه مشکل همهش که بدون اراده است. درست اراده های پیشین هست باید اما دیشون که قرار نیست اراده پیشینی باشه که قرار
نیست این همون حرف ها که ما گفتیم میشه یعنی از اول پس این حالت طبیعیش اون حالت اوج نیست یه نقصان داره
چه مشکل داره چی به هم خواسته انسانی بیاره خلیفه بیاره و خلیفه هم نخواست اول اهل بیت رو بیاره به دلیل اینکه آده زمینه های ایجاد بوده و الا که
حضب شده یار اینجوری تفسیر میکنی یار اینجوری میگیم که نه این اولین که اومد بهترین چیزی بود که اومد
کی گفته
ولی باید اعمال دیگه یه هم بیا تا اینو بهتر کنه
نه کی گفته
من منظورم اینه که مثلا تو حضرت ابراهیم نباشه که این یل
اصلا آب مزاج ها متفاوته اصلا یه بخوام خوب بگم بعضی اصلا میگه همین مزاج مادیس که شده
راست
خب وقتی اینو میگید مزاج مادی قوی تر مزاج معنوی قوی تر
تو شعبه بیش نمیاد نفخ تو فیان دروب میاد گوی از پدر مادر بعد یه سری پدر مادر رایت میکنن بچه خب جلو
میفته آمل
خب این ظلم نیست به بچه این
ظلم هیچ وقت تو دار ماده شما نمیتونید به دار ماده حکمشو به هم بزنید بعد بگید من دارم کار
میکنم مثلا کسی مثل های بچه جلو میفته پدر مادر مثلا یه سری چیزا رعایت میکنن از بچگی یه سری چیزا
لزوم هم نداره پدر مادر رعایت فرض کردم گاهی عامل هایی است که اصلا ما ناشناخته است
یعنی چی ناشناخته
اصلا این زمان به خصوص این وقت الهام تو بشه عجیب پاک در این وقت به خصوص حالا چرا با نگاه کنه عوالم چی جوری
دست برچه نیست دیگه یعنی عقب میافته دیگه
کی گفته در عقب برگش چی کار کنه اما برگش رو نرس کردم خدا هر یه سو میگه تو تا اینجاش که دست تو از این بعد تو چه کردی بقیه کن
یعنی میرسه به از اونم جلوتر میزنه
یعنی آه بخواد بشه میشه دست خودش میگه همش با اراده است اون رو بر نداری اصلا ببینید شما بخواید آدم ماده باشه و دار شرایط باشه و شرایط نباشه یه دار ماده است دار شرایط بعد میگه نه شرایط نبود گفت که نظام گفت چه نظام رو هم بزن حتی خاطر میگو حالا نون نه حالا اگه
سر سبب
آجا این فرزندان عرفا
بله
بعد با این مثلا هم دیده باطنی دارن هم با عالم معنا آشنا مثلا کملین و اینا فرزندانش ولی خب
بله دیگه بس ما گفتم دیگه مثلا گای میره رو مادرش دست گای مادر مثلا ما داری افراد مادر قویه پدر اصلا قوی نیست ولی تاثیر مادر است شما دیدید اما مثلا بچه‌ها رو می‌بینید گاهی شکلشون شکل مادره گاهی شکل پدره حتما دیدید گاهی ترکیب ایناست
همین در خلقیات هم مطرح کنید ببینید چی در مثلا پدر خیلی خوب مادر چه نمیشه
زمینه...
گاهی از مادر خوب همون مادر شده همون شده چرا چون اصلا
یعنی میگه مثلا ما آماری کار بکنی نفهم. مثلا عرف و فرزندان عرف مثلا تو 100 تا دیگه اصلا حد در 50 تا عرف داده باشن
یه چیز بهتون بگم حالا من اینو میگم چون به نفع ماست تقاضا میکنه چیز نه